بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد سید محمد جواد شویری، دهم بهمن 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل اللهم علی دائم اجمعین من اللهان الی قیام یوم الدین. یکی دو تا سوال برای دوستان مطرح کردن، حالا اینا من بعدن دوباره پاسخش رو میدم. اول الان تر میکنم پاسخش برای باشه برای بعد. یکی این که میخواستن این بحث رو که سا بر اساس گندم محاسبه شده شواهدش رو روشن‌تر بیان کنم. در لابلای بحث من بود شواهدش، اگر دوستان عنایت میکردن پیدا میکردن، ولی بذارید من شواهدش رو روشن‌تر عرض بکنم. عرض کنم خدمت شما یه نکته دوم این که رتل آیا واحد وزن هست یا کیل است و امثال اینها، این بحثش رو مطرح میکنیم. این رو آقای آشخوصین هلی در دلیل الوروت الوسطا مطرح کرده و آقای حکیم اسمان به سعید حکیم دنبال کرده در مصباح المنهاج. من ملاحظه بفرمایید، من بنا داشتم این بحث رو خودم ادامه بدم به دلیل حرفای دیگری که در کلمات این آقایون وجود داشت و اینها که دوبار خواهیم کردم. حالا بحثی که امروز از قبل قرار بود دنبال کنیم، بحث این بود که رتل که به عنوان یک واحد وزن هست، این رتل چند درهمه؟ عرض کنم خدمت شما یه رتل مدنی داریم، یه رتل عراقی داریم، یه رتل مکی داریم. رتل مکی دو برابر رتل عراقیه و رتل مدنی سه دوم رتل عراقیه. این نسبت های اینا خیلی مورد بحث نیست. مورد بحث در واقع خود اون رتل عراقی که هستی محور به این بحث هست، خود اون رتل عراقی حس کردم تو منابع عامه سه تا قول در مورد رتل عراقی ذکر شده. یکی این که 128 درهم، یکی 128 و 4 هفتم درهم، یکی 130 درهم. اگر در روایات معتبره ما یکی از این اقوال تثبیت شده باشه، خب ما ملتزم میشیم. اگر تثبیت نشده باشه باید بگردیم ببینیم که مجموعاً از مجموع قرائن و شواهد و اینها میتونیم یکی از این سه قول رو تثبیت کنیم یا نمیتونیم. اگر نتونستیم تثبیت کنیم دیگه مجال اصل عملی و این بحثا پیش میاد. در روایات ما دو تا روایت هست که ازش استفاده میشه که رتل 130 درهمه، رتل عراقی یا رتل مدنی. یه روایت رتل مدنی رو 195 درهم قرار داده که دو سومش هم میشه 130. دو تا روایت، یکی روایت جعفر ابن محمد همدانی، یکی روایت پدرشه که اینا به یه جا برمیگردن در واقع. دو طریق هست به این روایت. روایت جعفر محمد دو تا روایت رو با هم دیگه باید فهمیده بشه و بعدی نکاتی که دو جلسه قبل در مورد روایت جعفر ابن محمد عرض کردن هم این دو تاری که کنار هم بگذاریم بعدی از نکات رو اصلاح میشه کرد. روایت جعفر ابن محمد من یه بار دیگه میخونم این روایت رو. ما دیت سندی از که از روایت جعفر ابن محمد ما برای اون از دیت سندی قبل اعتماد نشد. این جعفر ابن محمد، محمد ابن احمد ابن یحیی در طریق مکه باش برخورد کرده، یک برخورد چیزی هم نداره، هیچ روایت دیگه، تنها هم یه روایت این محمد ابن احمد ابن یحیی از جعفر ابن محمد همدانی داره و خیلی هم واضح نیست که ابن ابی و ابن ولید که از رجال محمد ابن احمد ابن یحیی موارد رو استثناء کرده و مواردی باقی مونده، عدم استثناء شاهده، ولی که حتما این رو دیده و متوجه بوده و استثناء کرده نداریم. حتی سندی این روایت اعتبار نداره. این روایت متنش اینه: شتبت و الى ابی الحسن علیه السلام على ید ابی جولت و فداک ان اصحابنا اختلط و فسا بعض هم یقول الفطرت و بسائل مدنی و بعض هم یقول بسائل عراقی فکتب علیه السلام الیه اصفا او ستت ارتال بالمدنی و تسعت ارتال بالعراقی قال و یکونو بالوزن الفن و مئتن و سبعین وزنه. یه عبارت عرض کنم تهذیب هست. عبارت یک کافی دنر رو کرده از کافی این هست: قال و اخبرنی انهو یکونو بالوزن الفن و مئتن و سبعین وزنه. قال و اخبرنی انهو یکونو بالوزن الفن و مئتن و سبعین وزنه، که 1170 وزنه باشه. نه رد عراقی 1170 تقسیم بر 9 میشه 130، هر رد میشه 130 رتل عراقی و 195 رتل مدنی. خب ما بحثی داشتیم که این مرجع زمیر قال و اخبرنی چیه؟ خب این قول داشتیم در مورد اینکه این مرجع خیلی روشن نیست چیه؟ یه قرینه روایت ابراهیم ابن محمد همدانی، مرجع زمیر قال ابراهیم ابن محمد همدانیه، پدر. فاعل اخبرنی هم امام علیه السلام. ظاهراً این ابراهیم ابن محمد همدانی نامه پسرش رو که برده خودش هم از امام علیه السلام سوال کرده، سوال دیگه ای پرسیده در مورد همین زکات فطره. امام علیه السلام در ضمن پاسخ به سوال ابراهیم ابن محمد همدانی این مطلب رو فرمودن که و اخبرنی اون هست. روایت ابراهیم ابن محمد همدانی رو ببینید: این هست: اختلاف علی ابراهیم ابن محمد الهمدانی قال اختلافت الروایات فی الفطره فکتبت الى ابی الحسن صاحب العسکر علیه السلام اسألهو. تبقیه این روایت این هست که کتابت کرده، ولی ظاهرن کتبت علی ید ابی ظاهراً مراد این هست که من نامه نوشتم، این نامه رو دادم پدرم برد حضوری. عبارت کتبتو علی ید ابی یعنی به دست پدرم این نامه ارسال شده به امام علیه السلام. و ظاهرن باید اینجور باشه، حالا اینجا دبیری کتب دو داره. حالا این احتمال هم داره که مثلا به پدرش گفته که من یه همچین نامه ای دارم، پدرش نامه نوشته، نامه پدرشم که کنار نامه خودش فرستاده و امام علیه السلام یه پاسخ به پسر دادن، یه پاسخ به پدر دادن، یعنی دو تا مکاتبه هست. یه مکاتبه چون تو عبارت جعفر ابن ابراهیم هست و کتب ایلیه کنه پاسخ خیلی پدر رو یه پسر خود جعفر ابن ابراهیم رو دادن که یه عبارتش هم فرق داره. لحن عبارت جعفر ابن ابراهیم صریح عبارتش این است که نه یه پاسخ به خود جعفر دادن، یه پاسخ رو هم پاسخ اون نیست و قال اخبرینی جدا کرده، به خاطر اینه که نه یکیش پاسخی است که امام علیه السلام به پدرش ابراهیم دادن، یکی پاسخش هست به جعفر دادن. عبارت جعفر این اختلاف در روایات فی الفطره و کتبت و این اختلاف در روایات فی الفطره، این ظاهرن مراد اختلاف در مقدار فطره نیست، عمدتا متعجب پاسخ امام علیه السلام این است که فطره رو از چه جنسی باید پرداخت بشه. امام علیه السلام تمام این روایت میگن از هر بلدی از قوت اهل بلد باید داده بشه، تعیین میکنن که هر جا قوتش چی است و اینها. فکتب رو احسان صابر از کل اثر و انزاله فکتب این الفطرت صاغن من قوت بلدک علا اهل مکه و یمن و صایف و اطراف شام و یمامه و بحرین عراقه و فارس و احواز و کرمان تمرون و علا اوفات شام زبیبون اهل الجزیره و البوسل و الجوار کلا بر رو نو شهیرون. یکی کی تعیین میکنه که هر جایی چه چیزی، ولا اهل تبرستان اروز اون موقع هم شمالی ها فرنشخور بودن، همون موقع این مطلب بوده. همینجور میاد تا آخرش میگه تدفعهو وزنن ستت ارتال به رتل المدینه و رتلو معتون و خمستون و تسعون درهم و تکون الفطره الفن و معتن و سبعین درهم. عرض کنم خدمت شما اینجا میگه رتل، شش رتل به رتل مدینه، یه رتل عراق رو تو این نقل نداره، بعد رتل خود هم رتل مدینه رو تعیین کرده مقدارش، رتل این رتلی که رتل مدینه باشه 195 درهمه، 195 درهم رتل مدینه باشه رتل بغداد میشه رتل عراق میشه 130. به هر حال فطره 1170 درهم میشه. این ظاهر این عبارت صدر و ذیلش اینه که اینا یک سیاق دارن. ان الفطره صاع من قوت بلدک، بلدک مخاطب قرار داده. بعد هم میگه که و علی الناس و الفطره تو علیکه و علی الناس کلهم و علی من تعول، باز هم مخاطب، من ذکرن او انسا صغیرن او کبیرن هرن او عبدن فتیمن او رضی تدفعهو، همه یک سیاقه دیگه مخاطب، تدفعهو وزنن ست ترتال به رتل مدینه و رتمت. تو آخر این عبارت ظاهرشونه که همه اینا عبارت امام علیه السلام هست که به ابراهیم گفتن. تو روایت جعفر، جعفر این اسمت زیل رو که 1170 جدا کرده این به نظر من این جداست، یعنی مال مکاتبی خود، چون مکاتبی خود این سر این بوده که رتلش مکی و مدنیه همین مقدار، امام علیه السلام در پاسخ فرمودن که 6 تا مدنی 9 تا مکی. این عراقی مدرک میخوام، عراقی هست یا مدنی هست؟ امام علیه السلام میفرماید 6 تا مدنی 9 تا عراقی. یه نکته ای اینجا هست، من گیر کرده بودم در مورد رتل، با وجودی که رتل وزنه، چرا عرض کنم خدمت شما اون روایت جعفر ابن ابراهیم از ساعت ستت و ارتال بالمدنی و تسعت و ارتال بالعراقی قال و اخبرنی انه یکونو بالوزن الفن و مئت و سبعین وزنه. چرا این ذیل صحبت وزن شده، توی سا صحبت وزن اصلا نشده؟ پاسخ مطلب اینه که این سوالی که خود جعفر سوال کرده اصلا سوال این نیست که وزنه، وزن نیست، گفته سا مدنی هست یا سا به اصطلاح عراقی هست. امام علیه السلام فرمودن به رتل مدنی 6 رتل، به رتل عراقی 9 رتل. دیگه حالا در صدد بیان این که وزنی عددیه چیه اینا نبودن. اون تیکه زی ما روایت دیگه است، ما روایت ابراهیم ابن محمده. تو روایت ابراهیم ابن محمد از همون اولی که وارد رتل شده وزن تغییر میکنه، تدفعه وزنن ستت و ارتال به رتل المدینه و رویت مهتن مهتن و خمسون و تسعون درهمن تکون الفطره الفن و مهتن و سبعین درهما. این شکلی مطرح میکنه و خب مشکل کاملا برطرف میشه که رتل و تجربه به وزنه چرا وزن رو در درهم مطرح کرده، نه اینجا درهم مطرح نکرده. روایت جعفر هم مثلا وزن پیش نیمده، خود روایت جعفر اشکال کنید که کنه ازش استفاده میشه که رتل و سا از یک جنس هستن، هر دو مکیال هستن و از این صحبت هستن. نه اصلا ناظر به اون حیثش نبوده امام علیه السلام در پاسخ روایت جعفر. خب اینا توضیح متنی. عمده مشکل ما بحث سنده. اگر اینها از جهت سندی اعتبارشون اثبات میشد سمن و تاعتن ما به اصطلاح میپذیرفتیم، بعد اون وقت چجوری با توجه به اشیای مختلف رو جفت و جور کردن و همسایل و یه بحث دیگه بود که اونو باید دید چیکار باید دنبال میکردیم که چیکار باید بکنیم. و ولی اگر از جهت سندی معتبر نباشید دیگه ما نمیتوانیم. بعدی از مثلا معروف آقایون اینجوری تعبیر کردن که کنه شرع مقدر رتل رو، یعنی ولو سا اصلش بوده ولی سا رو تبدیل به رتل کرده، یعنی به جای سا وزن رو معتبر کرده، گفته تصاوه و وزنن، که البته ما عرض میکردیم حتی اگر این هم باشه شاید چیز روشنترش این هست، نه اینکه گفته باشه سا این مقدار وزنشه، سا رو تفسیر نکرده یک سا به نام سا شرعی، گفته اگر میخوایید به وزن ادا کنید این مقدار با وزن ادا کنید، که ما میخواستیم این استدلال بکنیم که استحباب قضیه است به دلیل اینکه اصل سا رو با گندم با چیز دیگه کمتر از گندم در میاد، کمتر از گندم در میاد، احتیاطش اینه که این بالاترین رقم رو میگیم، این بالاترین رقمه، بالاترین رقمی است که این وجود داره. بنابراین نتیجه بحث اینه که ما در سایر جاها نصاب زکات رو نمیدونم در کر رو در بحث الغسل به صائم و الوضوء به مدن و اینا دیگه نتونیم استفاده کنیم، اون مقداری که فوقش بتوانیم استفاده کنیم در بحث زکات فطره است، نه جای دیگه، هیچ جای دیگه نمیتوانیم استفاده کنیم. طبعا اینا همه بعد از این است که سند رو ما تصحیح بکنیم. مرحوم آیاس محمد سعید حکیم تو پاورقی باب المنهاج تو بعضی جاها اشاره به این کرده که این سند این روایت ابراهیم اصطلاح لا یخلو من اعتباره. و توی همین کتاب صوم اشاره کرده، تو کتاب طهاره جلد 3 صفحه 656 اینجا توضیحی داده در مورد این مطلب. حالا من این توضیح رو میخونم، بعضی از قسمت های این توضیح رو دوستان ملاحظه بفرمایید، این دقت کنید بیانسه چی ایشون میخواد بگه. تفسیر کلام آقای اسمان سعید حکیم رو ملاحظه بفرمایید. من حالا الان تفسیر کلام آقای حکیم رو نمیخوام مطرح کنم، مطلبش رو توضیح تحقیقش رو میگم و تفسیر ایشون چرا اینجوری مشک کرده و اینها رو در مفروفه ها مراجعه کنید و اون رو انشالله شنبه در موردش صحبت میکنید. عبارت آقای اسمان سعید حکیم اینه، میگه الذي لا يخلو عن اعتبار، تو حاشیه مصباح المنهاج کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 656 اینجوری دارد، فقط رواه الشيخ عن المفيد و ابن عبدون عن الحسين ابن علي ابن شيبان الذي هو من مشايخ الاجازه عن علي ابن حاتم الغزوي. ببینید علی ابن حاتم غزوینی صدر سند فقیه و تحریب واقع شده، اون طریقی که ایشون ذکر میکنه طریق فکر میکنم مشیخه باشه، حالا یا طریق مشیخه فقیه اینه تحریب این هست باید طریق مشیخه باشه، یا اگر هم مشیخه نباشه طریق فهرست شیخ طوسیه. شیخ طوسی در مشیخه تحریبین اشاره میکنه که اینا قسمتی از طرق من هست، مفصل طرق من در فهرسته، بنابراین کسانی که نامشون در اول اسناد تحریب واقع هستند علاوه بر اینکه از مشیخه میتوانیم با طریق شیخ به این افراد رو به دست بیاریم، از فهرست شیخ هم میشود طریق رو به دست آورد. بالاخره به احتمال زیاد فکر میکنم مال مشیخه باشه، چون تو مشیخه تحریبه به علی ابن حاتم غزوینی طریق داره، اسم علی ابن حاتم غزوینی تو مشیخه آمده و البته شروعالش هم تو فهرست هم آمده، شاید هم یکی باشه، هر دویشون به سر باشه، نه حالا مراجعه نکردم. فقط رواه شیخ عن المفید و ابن عبدون، حالا البته به نظر ما هر دوشون، یعنی مفید که خب بحثی نداره، ابن عبدون هم از بزرگان ما میگه دیگه، حالا مفید که اینجا هست دیگه نیازی به توصیل ابن عبدون نداره. عن الحسین ابن علی ابن شیبان الذي هو من مشایخ الاجازه، خب ایشون مبناش این هست که مشایخ اجازه ثقات هستند. ما هم به یه معنا قبول داریم فی جمله این مطلب رو که مشایخ اجازه ثقات هستن، ولی نه به این عنوان مشایخ اجازه، مشایخ به عنوان دیگری که حالا نمیخوام الان توضیح بدم. عن علی ابن حاتم الغزوینی، ما اصلا در طرق شیخ طوسی به مثلا علی ابن حاتم الغزوینی که از کتابش عرض کرده نیاز به بررسی سندی نمیبینیم، در بررسی سندی در طرق به کتب بی که مؤلف از اون کتب عرض کرده رو لازم نمیدونیم، توضیحش در جای خودش. ایشون به هر حال طرقش هم میشه اعتبارش رو اثبات کرد، مشکل خاصی اثبات اعتبارش هم نداره، ولی ما نیاز نمیبینیم. خب بحث مال از بعد علی ابن حاتم هست. عن علی ابن حاتم الغزوینی الذي وثقه النجاشی عن محمد ابن عمر، این عمر امر باید باشه تو نسخه که چیز هست، اینجا محمد ابن عمر هست، این هم باید محمد ابن عمر باشه، ادامه عبارتی که ایشون هم داره با همون عمر سازگار هست. الذي لا يبعد كونه ابن سعید الزیاد از ثقت الامین ثقت العین به تمییزه به روایت علی ابن حاتم. این عبارت که گفتم مراجعه بفرمایید یعنی چی به تمییزه به روایت علی ابن حاتم؟ که نه، روایت علی ابن حاتم قرینه است بر این که مراد از این محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو ابن سعید ویاته. یعنی چی این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. عن الحسین ابن حسن الحسینی الذي ترحم علیه الکلینی فی باب مولد علی ابن الحسین علیه السلام و قال فیه الشیخ فاضلان. عن ابراهیم ابن محمد الذي هو من وکلاء الامام الهادی علیه السلام فلاحظ. خب اینجا اولین بحثی که هست این که محمد ابن عمرو که اینجا ذکر کرده هیچ ارتباطی محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد نداره. خیلی هم عجیبه که چطور حالا ایشون وجه کلامش بماند. من اول تحقیق رو هستم شو بکنم اما نبود وجه کلامش بعدم صحبت میکنم که چرا ایشون عبارت اینجوری تعبیر کرده. محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد از اصحاب امام رضا است. محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد اونجوری که من حافظم اجازه میده از اصحاب امام رضا است. علی ابن حاتم قزوینی 350 زنده بوده، 350 زنده بوده، استادش که نمیتونه اصحاب امام رضا باشه اصلا، خیلی طبقش فاصله داره امثال اینها. محمد ابن حالا علی ابن حاتم قزوینی رو من علی ابن حاتم قزوینی با مرحوم کلینی تقریبا هم طبقه است، ولی یه مقداری بعد از کلینی بوده، 20 سال بعد از کلینی زنده بوده. البته تصور میکنم یه چیزی حدود شاید مثلا ممکنه 5-6 سال از کلینی کوچکتر باشه. مرحوم کلینی نکته ای باید درد بکنم، مرحوم کلینی به نظر من خیلی کم سن از دنیا رفته. قرائن نشون میده که مرحوم کلینی حد اکثر خیلی بخواییم خیلی زیاد برای ایشون سن در نظر بگیریم مثلا 55 سال به طور معمول بوده، 50 سال شاید سن ایشون باید باشه. 50 سال فوقش دیگه مثلا 55 سال ما بخواییم در نظر بگیریم. علتش اینه که یه جلسه هم اشاره کردم که مرحوم کلینی از سعد ابن عبدالله متوفای حدود 399-301 هر دو رو گفتن روایت تک و توش داره، تک و یک دو تا روایت داره. بعد اساتیدش از احمد ابن ادریس شروع میشه، احمد ابن ادریس متوفای 306، علی ابن ابراهیم زنده در 307، حمید ابن زیاد متوفای 310، محمد ابن عبی عبدالله راضی اسدی متوفای 312، محمد ابن جعفر رمزاد متوفای 316 و همینجور مال این طبقه است. قدیمی ترین کسایی که ازشون نقل میکنه سعد ابن عبدالله، تک و توک البته سعد ابن عبدالله، قاسم ابن علا آرون هست از مشایخ کلینی، اونم وفاتش رو ما حدود 307 و اینها تقریب قرار دادیم. من یک روایتی مرگ قاسم ابن علا داره در غیبت شیخ طوسی، یه مفصل در مورد این روایت و خصوصیاتش و اینها یاد داشته تو بعضی از گروه مجازی نوشتم و اینا بوده. 307 وفاتش رو ما در آوردیم. همین چیزا هست، یعنی مرحوم علی ابن حاتم قزوینی هم از همین احمد ابن ادریس شروع میشه مشایخش و عده‌ای از مشایخش با مشایخ مرحوم کلینی یکسان هستن. حالا عرض میکنم از سعد ابن عبدالله با واسطه نقل میکنه، سعد بن عبدالله وابسته نقل میکنه، عبدالله و علی بن ابراهیم هم وابسته نقل میکنه به واسطه همون ابوالفضل، ابوالفضلی که تو تفسیر قمی اسمش آمده واسطه ابن محمد، ابوالفضل واسطه ابن محمد اگه اشتباه نکنه حافظم، به توسط او نقل میکنه. ولی اون حالا میتونست علی ابن ابراهیم رو درک بکنه، نه اینکه نتونسته، ولی خب دیگه درکش نکرده بوده با واسطه ازش. از مشایخ، یه سری مشایخ مشترک بین مرحوم کلینی و علی ابن حاتم قزوینی من دیدم، احمد ابن ادریس هست، احمد ابن محمد آسمی هست، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده هست، حسین ابن محمد ابن عامر اشعری هست، حمید ابن زیاد هست، علی ابن حسین نهوی که همون علی ابن حسین سعد آبادیه، محمد ابن جعفر اسدی که همون محمد ابن عبی عبدالله هست، محمد ابن جعفر رزاق همیری که تو بعد جا با تعبیر ابن الهمیری هم ازش یاد شده که عبارت از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری. تو طبقه در اکثر مشایخ با کلینی هم طبقه هست، ولی خب حدود یه بیش از 20 سال، کلینی 328-329 از دنیا رفته، علی ابن حاتم تا 350 زنده بوده، تا 350 دیگه اون آخرای عمرش بوده دیگه، تعبیری که تیتر میگه و کان ابن حاتم پیدا کرده همان حیا، یعنی دیگه داشته آخرای عمرش رو سپری میکرده و اینها به تناسب این قصه رو از مرحوم آقای احمدی میانجی نقل کنم بد نیست. آقای احمدی میانجی موقعی این قصه رو نقل میکردن و دیگه دکتری میگفته که ما موقعی دانشجو بودیم با استادمون رفتیم سر یک بیماری که روحانی بود، دیگه حیف آقای احمدی اون شخص و خصوصیاتش اینا نقل نکرد که مقدار داستان از جهت ادخال محکم تر بشه و اینا. ولی به هر حال ایشون میگفتن که با استادمون رفتیم بالا سر یک مریضی، اون مریض روحانی بود، گفت آقای دکتر من دارم میمیرم. دکتر گفت استادم آج نه انشالله خوب میشی و فلان و این چه حرفی هست که داری میزنی. گفت آقای دکتر در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود و تمام کرد. حالا علی ابن حاتم خدا رحمتش کنه این تعبیراتی که در موردش ذکر شده در واقع نشانگر اینه که داشته دیدم که جانم میرود مشغول مشاهده این حالت بوده. خب این علی ابن حاتم استادش با محمد ابن عمرو ابن سعید زیات اصحاب امام رضا علیه السلام خیلی فاصله داره، خیلی اصلا هیچ ربطی به اون نداره و امثال این ها. اینه که واضحه که ارتباط نداره. طبقه این علی ابن حاتم از این محمد ابن عمر یا محمد ابن عمر روایاتی داره. حالا من قبل از این یه مطلبی رو بخونم از کتاب انتخاب الجید من تنبیهات سید جلد 1 صفحه 436. این انتخاب الجید من تنبیهات سید تنبیهاتی است که مرحوم سپاهشاه بهرانی ترتیب و تهذیب داره، تهذیب رو مرتب کرده، بعد در لابلای این ترتیبش نکات رجالی رو در مورد افناد توضیح داده و اینها. این انتخاب الجید این نکات رجالی رو انتخاب کرده، اون چیزایی که پسندیده بر طبق همون ترتیب خود تهذیب اصلی ذکر کرده، که خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوب و واقعا قابل استفاده است. یکی از منابعی که من در توضیح اسناد و در خیلی از اسناد بحثای مربوط به تحقیق و این روش استفاده شایان کردم همین انتخاب الجید. توی انتخاب الجید در ذیل سند تحذیب جلد 3 صفحه 80 صفحه 236 این داره: قوله علی ابن حاتم عن محمد ابن عمر، یه فی نسخت امر به واو مزیده، که نسخه چاپی هم همین امره، کما یعتی فی الباب، در همین باب به همین لفظ امر خواهد آمد، و باب تمییز فطرت اهل الامثال، که همین تمییز فطرت اهل الامثال همین داره خورد بحث باست، فلعل ترکها صحبون، یعنی امر درسته و عمر که واف نداره این صحبه، که توسط محمد بن جعفر فلعاتی لفقده ای فی تلک الاسناد ما احتمال ثبوت ای هنا لجواز روایه بالواسطه و دونها. این اشاره به یک سری اسنادی هست که از علی ابن حاتم در همین باب تهذیب. تهذیب ما قبلا تو بحث تفسیر قمی اشاره کردم که علی ابن حاتم ایشون در بحث ادعیه ماه رمضان و اینها بیان نقل کرده، این هم تو همین باب دعاهایی که مربوط تو ماه رمضان هست روایت هایی رو داره. تحلیل جلد 3 صفحه 80 رقم 236 که همین روایت بود دیگه. تا این آدرس ها رو من الان به شما عرض کنم دیگه وقت تمام شد. جلد 3 صفحه 80 رقم 236 و ما بعدش جلد 3 صفحه 82 رقم 239، تحضیر جلسه صفحه 95 رقم 256، علل و شرایط 478 رقم 1 و علل و شرایط صفحه 248. اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما در مورد این محمد ابن عمر یا محمد ابن عمر توضیحاتی که داره صحبت خواهیم کرد، همچنین در مورد این حسین ابن روایت ماها، من سندش اصلا نخوندم، سند روایت اینه: علی ابن حاتم القندوینی قال حدثنی ابو الحسن محمد ابن عمر عن ابی عبدالله الحسین ابن حسن الحسنی یا الحسینی نسخه بده. این ابو الحسن محمد ابن عمر و ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسنی این دو نفر هستند که مورد بحث هستند که کی هستند و توصیف دارن یا نه. اون ابراهیم محمد همداری هم که وکیل نهایی هست که ما قبلا روایتش رو خوندیم که وکیل نهایی مقدس است و روایت دیوکالت رسیدنش رو هم از امام هادی اینا خوندیم. اونا مشکل خاصی نداره. این دو نفر هستن که این رو انشاءالله ما شنبه در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.